ابر فتنه وقتی سنگ غم میباری، سینمونو سپر بلا میساختی. پدر و پدر بزرگ و مادر و مادر بزرگ، مثل گل مثل بهاری. دلمو نازک و نرمه، چشمو چشمه شرمه، عشقمونو در نیاری. پشت تو خمیده است واسه ما پشت و پناهی. ما هم مثل شب و روزی، شما مثل مهر و ماهی. پدرا پدر بزرگا، مادرا مادر بزرگا، مثل گل مثل بهاری.
بله، روز سالمند را گرامی می داریم و امیدوار هستیم که همه سالمندان نازنین در صحت و سلامت کامل باشند، در عزت کامل باشند، در اون جایگاهی که واقعا شایستش هستن باشند و این امکان ندارم مگر این که فرزندان اونها، نواسه های اونها، احترام اونها را حفظ کنن، دل به دلشان بتن و اونها را شاد نگه دارن. تشکر از اینکه با ما بودین دوستان عزیز جوان. میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
اگر جهانیان همدل می بودن چی می شد واقعا؟ شاید با همدلی می تونستن خانهشان زمین آباد کنن و زمین ما با خطراتی مثل گرمی هوا، گازهای گلخانه‌ای، آب شدن یخ‌های قطبی و ده ها تهدید دیگر مواجه نبود. با همدلی و هر چیزی می شرسید. حضرت علی علیه السلام می فرمایند هرگز گروهی بر یک کار متحد نشدند مگر آنکه کارشان قوت گرفت و پیمانشان استحکام یافت. قدردان حضور زیبا و سبزتان هستیم همیشه بر روی موج جوانی. تشکر که با پیام‌های خوبتان ما را پر از انرژی میکنین، ما را شارژ میکنین. در واقع یادتان باشه که ما تا پایان این هفته در مورد همسرنوشتی با شما صحبت میکنیم. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و بنه.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستین. عزیزان همراه به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک شدیم. برای همه شما عزیزان آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم. ما هم از دعای خیرتون فراموش نکنیم. بعد از اذان در خدمت شما عزیزان هستیم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رئیسی: عادی سازی رابط با رژیم صهیونیستی سیر قهقرایی است. تأکید بر شکلگیری گروه تماس توسط همسایگان افغانستان در اجلاس فرمت مسکو و پیشنهاد طالبان برای حل مشکلات پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که گزینه تسلیم و سازش از روی میز برداشته شده است، عادی سازی رابط با رژیم صهیونیستی را دارای سیر قهقرایی عنوان کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم افتتاحیه 37th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران گفت: وحدت امروز به معنای وحدت در مذاهب و یا جغرافیا نیست، بلکه اتحاد و انسجام برای حفظ منافع امت اسلامی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمن نمی‌خواهد امت اسلامی وحدت و انسجام داشته باشد. امروز هر کس در جهت انسجام و وحدت حرکت کند، در جهت راهبرد اسلام است، و اگر با قلم و گامهایش در جهت تفرقه تلاش کند، در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است. رئیسی با تأکید بر این که توجه به آزادی قدس شریف و فلسطین مهمترین شاخص امت اسلامی در وحدت است، اظهار کرد: به دنبال عادی سازی رابط بودن با رژیم صهیونیستی شاخص در سیر ارتجایی و قهقرایی برای هر دولتی است.
شاخص عقبگرد چیست در امت اسلامی؟ شاخص سیر قهقرایی و ارتجایی چیست؟ یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اگر پیروی کردید از بیگانگان و کفار، رمز عقبگرد و سیر ارتجایی شماست. انقلبتم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. زیانکار هستید. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. بدانید مولای شما خداست و او ناصر شماست. اینها پیام خداست، پیام رسول خداست. رمز پیروزی مسلمانان در طول تاریخ وحدت و انسجام اونها بوده با محوریت اعتقاد و باور به خدا و رسول و با تأثیر از قرآن شریف. نگاه به بیگانگان، پیروی کردن از اونها، خواست اونها را عملی کردن، سیر ارتجایی و قهقرایی رو به دنبال داره. این نشست اگرچه در هر سال تکرار میشه، اما هر سال یک پیام و یک سخن و با نگاه به مسائل مستحدثه در جهان اسلام دارد. مسائلی اتفاق افتاده، اونچه از حرکت‌های تکفیری، جنایت‌های هولناک در مساجد، در مراکز مذهبی داره انجام میشه. چند روز پیش عزیزان پاکستانی ما رو به خاک و خون کشیدند. در افغانستان جنایت میکنند. در جای جای کشورهای اسلامی دست نشاندگان امریکایی و رژیم صهیونیستی جنایت میکنند. ایجاب میکند انسجام امت اسلامی رو در مقابل جریان تکفیری. این نشست ها خیلی برکت داشته. اولین برکتش آن است که یک ادراک مشترکی نسبت به بایسته های جهان اسلام بین دغدغه مندان به وجود آورده. ادراک همه شما به ادراک همه دغدغه مندان و علما و اندیشمندان بر تقریب، ادراک همه شما و نگاه مشترک بر نفرت از تکفیر، این نگاه مشترک، نگاه مشترک همه شما امروز با همین نشست ها به وجود آمده، این است که راه در مقابل دشمن تسلیم و سازش نیست، بلکه ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمنه. اون چه دشمن رو وادار به عقب نشینی می کند تسلیم و سازش با او نیست، مقاومت و ایستادگی است. گزینه تسلیم و سازش امروز از روی میز برداشته شده، دیگر سخن هیچ دغدغه‌مندی در فلسطین، در لبنان، در مناطق مختلف سخن از دیگه تسلیم نیست. گزینه سازش به هیچ عنوان روی میز نیست. گزینه برای همه مجاهدین به صورت یک پارچه در سرزمین‌های اشغالی و در جهان اسلام گزینه ایست که جواب داده، اونم گزینه مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنه. اونچه او رو وادار به عقب نشینی کرده و وادار به عقب نشینی خواهد کرد.
ادامه خبرها. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان پس از پایان اجلاس فرمت مسکو گفت یکی از مهمترین تصمیمات کشورهای شرکت کننده در این اجلاس شکلگیری گروه تماس توسط همسایگان و کشورهای منطقه بود. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان پس از اجلاس همسایگان افغانستان به میزبانی روسیه یا همان فرمت مسکو درباره این اجلاس گفت با وجود اینکه بیش از 2 سال از فرار آمریکایی‌ها از افغانستان سپری می‌شود، اما این کشور همچنان به شیطنت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد و به دنبال ایجاد دغدغه و نگرانی برای کشورهای منطقه از جمله همسایگان افغانستان است. کاظمی قومی با اشاره به حضور 13 کشور منطقه از جمله ایران، روسیه، هند، چین، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، عربستان سعودی و امارات در اجلاس کازان گفت چالش‌های اقتصادی و امنیتی در افغانستان بیش از هر چیز ناشی از 20 سال اشغالگری آمریکا، ناتو و متحدان آنها در این کشور و نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و بنیان‌های امنیتی در افغانستان است. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان به ادامه حمایت‌های آمریکا از تروریسم و داعش اشاره و تأکید کرد واشنگتن با تشدید بی‌ثباتی و ناامنسازی افغانستان قصد دارد شرایطی ایجاد کند که نگرانی و دغدغه همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه ادامه داشته باشد. وی به موضوعات و مباحث مطرح شده در این اجلاس اشاره کرد و افزود آنچه بیش از همه حائز اهمیت است صراحت لهجه کشورهای شرکت کننده درباره اشغالگری آمریکا و پیامدهای آن بر افغانستان به عنوان اصلی ترین عامل شرایط کنونی این کشور بود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت کشورهای همسایه به این جمع‌بندی رسیدند که باید در یک حرکت دست جمعی و ابتکار منطقوی ضمن همکاری با حاکمان کابل شرایط را در افغانستان تغییر دهند. کاظمی قومی به بهبود نسبی شرایط امنیتی و ممنوع شدن کشت مواد مخدر در این کشور اشاره و تأکید کرد علی‌رغم این تلاش‌ها هنوز از حجم مهاجرین افغانستانی به کشورهای همسایه کاسته نشده و قاچاق مواد مخدر نیز ادامه دارد. وی با اهداف پشت پرده آمریکایی در تداوم حمایت از داعش شاخه خراسان هم اشاره و تصریح کرد واشنگتن قصد دارد با تقویت داعش خراسان ابتدا کشورهای آسیای میانه را ناامن کند و در ادامه به بهانه مبارزه با داعش در این کشورها پایگاه تأسیس کند. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با ابتکارات کشورهای همسایه افغانستان برای کمک به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی، تثبیت امنیت و فرایند سیاسی در افغانستان اشاره کرد و گفت کشورهای حاضر در اجلاس مسکو اتفاق نظر داشتند که لازمه بهبود اوضاع در افغانستان تشکیل دولتی است که مورد اعتماد مردم و پاسخگو باشد. وای با اشاره به ضرورت حمایت سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی از ابتکارات منطقوی گفت یکی از مهمترین تصمیمات کشورهای شرکت کننده در این اجلاس شکل گیری گروه تماس توسط همسایگان و کشورهای منطقه بود. کاظمی قمی با بیان این که غربی ها از تشکیل گروه تماس بین المللی حمایت می کنند گفت معنای گروه تماس بین المللی حضور دوباره آمریکا و ناتو خواهد بود و چنین گروهی که مسبب اصلی اوضاع نابسامان افغانستان است نه تنها خدمتی به بهبود شرایط نمی کند بلکه بر مشکلات خواهد افزود. و این مسئله آب را از دیگر دستور کارهای اجلاس امسال عنوان کرد و افزود موضوع آب ممکن است برای کشورهای همسایه افغانستان نگرانی های ایجاد کند، به همین علت این مسئله مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مواضع و حساسیت کشورهای منطقه به وزیر امور خارجه حکومت سرپرستی افغانستان گوش زد شد. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان به دعوت از هیئت افغانستان به سرپرستی وزیر امور خارجه حکومت سرپرستی این کشور اشاره و تاکید کرد. در این نشست با اعضای هیئت گفته شد که اگر حمایت کشورهای منطقه و همسایگان را می‌خواهند باید دولتی پاسخگو و مورد اعتماد مردم این کشور شکل بگیرد. کاظمی قم می‌گفت با تشکیل گروه تماس می‌توانیم گفتگوهای کابل و همکاری اقتصادی و امنیتی در مرزها و داخل خاک افغانستان را عملیاتی کنیم. مسئولان در ولایت ننگرهار از کشف و ضبط وسایل کارآمد در انفجارات ماین خبر دادند. حافظ عبدالبصیر زابوری سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید مسئولان گمرک مرزی ترخم از دو محموله تجارتی مربوط به شرکت مومن بیش از 600 کیلوگرم فتیله ثانیه سوز را کشف و به دست آورده است. جزئیات این خبر را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار از کشف و ضبط وسایل کارآمد در انفجارات ماین خبر دادند. با گفته مسئولان این وسایل از کشور همسایه پاکستان از راه تورخم وارد کشور گردیده بود. حافظ عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید مسئولان گمرک مرزی تورخم در نتیجه تلاشی از دو محموله تجارتی مربوط به شرکت مومن سرحد بیش از 600 کیلوگرم فریته ثانیه سوز را کشف و به دست آورده است. وی گفت این وسایل از کشور همسایه پاکستان از راه گذرگاه تورخم وارد کشور گردیده بود.
پنځه هغه امنیتي منصبینو په زیات اندازه په مینونو کې کاریدون کې ثانیه سوز نیولی دی. د ننګرهار ولایت ګمرک ریاست ته تشریح کارمندانو د مومن سرحدي شرکت په نامه چې دوی محمودې واردولې په دغه محمودو کې تقریبا 160 بستې ثانیه سوز هم ځای پر ځای کړي وو چې د دغه ثانیه سوز وزن څه باندې 600 کیلو کېږي او دغه ثانیه سوز په ماینونو کې کاریږي. دغه ثانیه سوز یې د پاکستان څخه افغانستان ته واردوي چې لله الحمد تشریح کارمندان په دې وتوانېدل چې دغه ثانیه سوز هم ونیسي او په تور یو تن هم ورسره نیولی دي.
سخنګوی فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار گفت به اتهام انتقال این وسایل یک تن بازداشت گردیده که بعد از انجام تحقیقات اولیه به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. در افغانستان این وسایل در کنار آن که در انفجارات ماین از آن استفاده می شود در استخراج غیر قانونی معدن نیز از آن کار گرفته می شود که روی همین منظور واردات آن به داخل کشور از گذشته ها منع قرار داده شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از اسلام آباد خواست تا برای حل مشکلات به جای اظهارات رسانه‌ای از طریق دیپلماتیک تلاش کند. پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، پاکستان این گروه را به حمایت از گروه‌های مخالف اسلام آباد و تشدید حملات تروریستی در مناطق مرزی متهم می‌کند، ادعایی که طالبان آن را رد کرده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در حاشیه نشست مسکو در دیدار با آصف علی خان دورانی نمایندگان ویژه پاکستان برای افغانستان گفت اسلام آباد مشکلات امنیتی خود را نباید با کابل نسبت دهد. متقی افزود پاکستان به جای متهم کردن دیگران و جنجال آفرینی بهتر است از راه‌های دیپلماتیک برای مشکلات اقدام کند. متقی همچنین با دوستانه و تاریخی خواندن رابط افغانستان و پاکستان خواستار تقویت مناسبات فیما بین شد. گفتنیست نماینده پاکستان نیز بر ضرورت مهار مشکلات از طریق تلاش‌های دو جانبه دیپلماتیک تاکید کرد. مقامات پاکستانی بارها طالبان را به حمایت از مخالفان مسلح این کشور متهم کرده و کابل را مسئول افزایش حملات در پاکستان می دانند. اتهامی که هیئت حاکمه افغانستان همواره تکذیب کرده است. معاونت آموزشی جامعه نور اسلامی ایران گفت کسانی که میان امت اسلامی اختلاف می اندازند و به افغانستان هراسی و ایران هراسی دامن می زنند وابسته به سرویس های جاسوسی امریکا و اسرائیل هستند. مولوی محمد یعقوب سامانی معاونت آموزشی جامعه نور اسلامی ایران در گفتگو با برنامه انعکاس رادیو دری به مناسبت هفته وحدت گفت جایگاه وحدت در میان امت اسلامی بسیار برجسته است و بزرگان دینی ما علاوه بر توصیه به وحدت بر جنبه‌های عملی وحدت هم تاکید داشتند و اگر وحدت عملی نشود دشمنان در میانه ما رخ نکرده و اتحاد ما به تفرقه تبدیل می شود و امت اسلامی قربانی این تفرقه ها خواهند شد. این پژوهشگر علوم دینی در ادامه افزود در شرایط فعلی وحدت امت اسلامی در مقابله با ترفندها و توطئه‌های آمریکا و اسرائیل ضروری است و همه مذاهب اسلامی باید در کنار هم به حفظ عملی وحدت تلاش کنند تا تمدن اسلامی بتواند جایگاه شایسته خود را در جهان حفظ نماید. مولوی سامانی در ادامه به تلاش سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل برای اختلاف میان دو ملت ایران و افغانستان اشاره کرد و گفت وقتی که اخراج خفتبار آمریکا از افغانستان اتفاق افتاد و برنامه استکبار در منطقه شکست خورد و از طرفی وقتی جمهوری اسلامی ایران با مهاجران افغانستانی که به ایران مهاجرت کردند با رأفت اسلامی برخورد کرد این خشم دشمنان اسلام و نظام را برانگیخت و الان هم به دنبال ایران هراسی و افغانستان هراسی هستند تا میان دو کشور اسلامی که دین، فرهنگ و زبان مشترک دارند تفرقه ایجاد کنند. دبیر شورای عالی علما و نخبگان مهاجرین اهل سنت در ایران اظهار داشت کسانی که به افغانستان هراسی و ایران هراسی دامن میزنند همگی وابسته به سرویس‌های جاسوسی کشورهای بیگانه به ویژه آمریکا و اسرائیل هستند و میخواهند با اختلاف میان دو کشور منطقه این منطقه را به آشوب بکشند. و در ادامه افزود اتخاذ سیاست‌های درست از سوی مسئولان دو کشور ایران و افغانستان می‌توانند در جهت دوستی دو ملت و برهم زدن نقشه‌های شوم استکبار عمل کند. سخنگوی اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان گفت در بخش دارو و غذا با کشور جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های زیادی داریم و برای دومین بار دکتر عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی غذا و داروی افغانستان به ایران سفر کرد. دکتر جاوید حجیر سخنگوی اداره ملی غذا و ادویه افغانستان در گفتگو با برنامه انعکاس رادیو دری اظهار کرد دکتر عبدالباری عمر در رأس یک هیئت به تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران رفته است. 27 اجلاس گروه 5 یا جی 5 با عنوان دیپلماسی سلامت، نظام‌های دارو و تجهیزات پزشکی در تالار شهید سلیمانی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است. رئیسی: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی سیر قهقرایی است. تأکید بر شکلگیری گروه تماس توسط همسایگان افغانستان در اجلاس فرمت مسکو و پیشنهاد طالبان برای حل مشکلات پاکستان. خب از دان شنونده مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. در خصوص اجلاس فرمت مسکو و حضور نمایندگان افغانستان در این نشست، همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با آقای دکتر عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه که به اتفاق میشنویم.
فرمت مسکو در واقع یک نشست مهم منطقه‌ای بود که کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه مثل جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ترکیه، کشورهای عربی، جمهوری‌های آسیای میانه، روسیه و چین در این نشست شرکت داشت. بنابراین سطح نشست عالی بود و با توجه به اینکه منافع مشترک در منطقه وجود دارد، از این منظر میشه این نشست را یک نشست مهم و پردستاورد ارزیابی کرد، چون گرهی منطقه باید توسط کشورهای منطقه باز شود و بیگانگان نباید در امور داخلی منطقه دخالت داشته باشد.
خب بفرمایید که ایت افغانستان در این نشست به کدام مسائل و موضوعات تمرکز کرد؟ شما فرمودین که نشست بسیار مهم بوده و سطح بلند بوده.
هیئت افغانستان در نشست فرمت مسکو بر تأمین امنیت سراسری، شکن ساختن مواد مخدر و همچنین نظم سیاسی در افغانستان متمرکز بود و خواستار تعامل سیاسی، اقتصادی و تجاری با کشورهای تاثیرگذار منطقه شد. اینا عمدترین موضوعات بود که از طرف هیئت افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار گرفت. باور هیئت افغانستانی بود که افغانستان با کشورهای منطقه منافع مشترک و تهدید مشترک دارد، بنابراین باید همکاری ها روز بر روز توسعه و گسترش بیابد.
خب دیدگاه و نظریات کشورهای اشتراک کننده درباره افغانستان چی بوده؟ آیا مجاب شدن و سخنان که سوی هیئت حکومت مطرح شد در این نشست؟
دیدگاه و نظریات نمایندگان کشورهای منطقه و اعضای حاضر در نشست نسبت به تحولات افغانستان مثبت بود و همگی به گونه بر همکاری با افغانستان، همکاری با مردم افغانستان و حمایت از امنیت در افغانستان تاکید داشتند و این یک نقطه مشترک یا مخرج مشترک میان هیئت افغانستان و نمایندگان کشورهای منطقه بود. تنها نماینده تاجیکستان نظریات متفاوت داشته، بقیه کشورها همه روی تأمین امنیت، ثبات پایدار و همکاری های بشر دوستانه و انکشافی برای پیشرفت افغانستان تاکید داشتند.
خب چقدر این نشست حکومت را به رسمیت شناختن نزدیک ساخته؟
بدون شک نشست قدم مهم و اساسی بود برای پیشرفت در عرصه های مشترک، از جمله چند گام امارت اسلامی را برای رسمیت شناختن نزدیک ساخته و تحرکات دیپلماتیک آغاز شده و برخی کشورها مثل چین موقف بسیار نزدیک و رسمی داشت که این میتونه یک چراغ سبز باشه برای سایر کشورها که اونا هم قدم های جدی را در ارتباط با تعامل بیشتر و در نهایت به رسمیت شناسی امارت اسلامی بردارن.
شما در حاشیه نشست با نمایندگان شماری از کشورها نشست های جداگانه را داشتین. موقف کشورها چی بوده؟ بفرمایید که به کدام موضوعات تمرکز شد؟
بله، در حاشیه نشست ما با کشورهای مختلف نشست داشتیم. موضع و موقف تمامی از این کشورها نسبت به تحولات افغانستان مثبت بود و همه کشورها یک صدا از ثبات در افغانستان حمایت می‌کردند و به گونه خواستار همکاری با روند فعلی بودند و علاقمند ای بودند که مردم افغانستان و حکومت افغانستان باید مورد حمایت قرار بگیره تا مبادا امنیت و ثبات این منطقه با چالش روبرو شود. باور همه ای بود که افغانستان شاه بیت و شاه کلید امنیت و ثبات و صلح منطقه است. به این دلیل باید افغانستان مورد حمایت همه جانبه قرار بگیره تا صلح و ثبات در منطقه تامین شود.
جناب آقای دکتر، تا اکنون نشسته‌های زیاد درباره افغانستان صورت گرفته، بفرمایید که تفاوت این نشست با سایر نشست‌ها چی بوده؟
تفاوت نشست با سایر نشست‌هایی بود که در این نشست عمدتاً کشورهای همسایه و کشورهای منطقه که در تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه نقش مهم و اساسی داره حضور داشتند و قدرت‌های غربی در این نشست حضور نداشتند. کشورهای تاثیرگذار مثل ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه که در تحولات ژئوپلیتیک منطقه نقش مهم و اساسی داره و همچنین روابط گسترده با افغانستان داره به شمول کشورهای آسیای میانه در این نشست حضور فعال و چشمگیر داشته و از این منظر میشه یک تفاوت مهم را میان این نشست و سایر نشست ها ارزیابی کرد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
سی و هفتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شد. بخش حضوری 37 کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی امروز یکشنبه با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گزارشی از برنامه‌های این کنفرانس ارائه کرد. در این باره همکارم حسن زاده نظرات آقای وحیدی آگاه مسائل بین‌الملل را جویا شده که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
خب همه ساله فاصله 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول به مناسبت ولادت پیامبر به ابتکار حضرت امام مقدس الله نفسه و زکیه هفته وحدت نامیده شد این بازه زمانی 12 تا 17 ربیع الاول. وحدت اسلامی یا همون انسجام و همبستگی امت اسلامی به عنوان پیروان پیامبر عظیم و شأن اسلام یک ضرورت عقلی و شرعی است، یک چیزی که بیشترین اهتمام را پیامبر عظیم و شأن اسلام برای ایجاد همبستگی در بین امت داشته است. رحمت للعالمین که خدای متعال او را به وصف رحمت للعالمین یاد میکند، از مواردی که با تندی برخورد کرده است مواردی است که موجب اختلاف بین امت میشده. شما برخورد صریح و تند پیامبر را در تخریب مسجد ضرار میبینین که این نشانگر این است که پیامبر نقاطی که باعث ایجاد اختلاف و چندستگی بین امت اسلامی می شود اهتمام پیامبر بر این بود که اون رو از بین ببرد. قرآن کریم هم به عنوان رهاورد پیامبر عظیم الشان اسلام تأکیدی فراوان روی بحث همبستگی و انسجام امت اسلامی به عنوان امت واحده داره و خدای متعال تأکید بر این دارد که همه مسلمانان به یک نقطه مشترک اعتصام به حبل الله که قرآن کریم باشد و سنت پیامبر و اطرتش با اعتصام و چنگ زدن به این عنصر مشترک بین همه امت اسلامی اختلافات را کنار بذارند. ضرورت وحدت اسلامی برای این است که همبستگی در امت اسلامی باعث اقتدار و عزت امت اسلامی میشه. البته این یک سنت الهی است که هر جامعه‌ای که پراکنده و متشدد باشد اون جامعه جامعه شکست خورده هست و جامعه‌ای است که دچار فشل شده این تعبیر را قرآن کریم تأکید میکند برش که نزاع و درگیری و چندستگی باعث فشل و از بین رفتن اقتدار جامعه میشه. بنابراین وحدت اسلامی و همبستگی و اتحاد امت اسلامی باعث ناامیدی دشمنان میشه و برعکسش چندستگی و اختلاف و نزاع باعث امیدواری دشمن برای از بین بردن و تضعیف امت اسلامی. اینها دلیل‌هایی است که میشود برای ضرورت ایجاد وحدت و اتحاد بین امت اسلامی برشمرد.
جناب آقای وحیدی، 37th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی هم با حضور مهمانانی از سراسر جهان، فرهیختگان و نخبگان داخلی و خارجی در تهران در حال برگزاری هست. پیرامون اهمیت برگزاری این کنفرانس و موضوعات مطروحه در این اجلاس در حل مشکلات و چالش‌های جهان اسلام هم توضیحات را داشته باشید.
خب سالیان است که در همین هفته وحدت این کنفرانس در تهران برگزار میشه. جمهوری اسلامی ایران به عنوان امرقرای جامعه اسلامی سعی و تلاشش بر این است که امت اسلامی را در کنار هم قرار بده و انسجام ایجاد کنه. از کسانی که نقش عمده و اساسی را در ایجاد وحدت و اتحاد بین امت اسلامی دارن نخبگان جامعه، اندیشمندان و علمای جوامع و امت اسلامی که وقتی کنار هم قرار بگیرن، گفتگو کنن، راهکار ارائه بدن، این حضور نخبگان در کنار هم و گفتگو با همدیگر اثراتش در بین توده‌های مردم در بین جوامع اسلامی و امت اسلامی ظاهر خواهد شد. بخشی از این اختلافات و نزاع‌ها به خاطر عدم فهم مشترک هست، گاهی به خاطر فهم غلط از متون و منابع دینی هست. این که اندیشمندان کنار هم قرار بگیرند، با هم گفتگو کنند، صحبت کنند، به یک فهم مشترک خواهند رسید و این فهم مشترک بسیاری از نزاع‌های بیخود و بیجا و بی‌معنا را از بین خواهد برد. لذا اهتمام جمهوری اسلامی ایران هم این است که از سرتاسر کشورهای اسلامی اندیشمندان و نخبگان کنار هم قرار بگیرند، گفتگو بکنند، چالش‌هایی که جهان اسلام با او مواجه هست اونا را احصا کنند، بروشمرند و برای برطرف شدن اونا را کار ارائه بدن. به نظرم یک کنفرانس با اهمیت و خیلی مهمی است.
شرکت برق افغانستان با هدف جلوگیری از سکتگی و شارتی برق در موسم زمستان کارهای اصلاحی را به راه انداخته است. گزارشی از ذبیح الله قریشی آمده پخش است که به اتفاق میشنویم.
شرکت برق افغانستان با هدف جلوگیری از سکتگی و شارتی برق در موسم زمستان کارهای اصلاحی را به راه انداخته است. تیم‌های عملیاتی ریاست برشنا یا ریاست برق افغانستان در ادامه کارهای اصلاحاتی این بار نیز شمار از لاین‌های 400 وات، 20 و 15 کیلووات را در ساحات جکشن‌های مختلف شهر کابل پایتخت افغانستان مورد نظارت تکنیکی قرار داده و عارضه‌های با وجود آمده را در این بخشا برطرف کرده است و این برنامه جریان دارد. دفتر رسانه‌های ریاست برق با صدور خبرنامه گفته است ریاست برشنا تلاش دارد تا مشکلاتی که در مسیر لاین‌ها موجود است را برطرف کند تا در موسم زمستان از شارتی‌های برق و سکتگی در شبکه‌ها جلوگیری شده باشد و همچنان شماری از مواد اضافی در مسیر لاین‌ها برطرف شده که در نتیجه شبکه اصلاح شده است. این تلاش‌ها در حال صورت می‌گیرد که در زمستان سال‌های گذشته در اکثر مناطق شهر کابل در اثر شارتی برق و همچنان استفاده بیشتر مردم از این انرژی برای گرم کردن خانه‌هایشان برای هفته‌ها برق قطع گردیده و تا زمستان پایان می‌یافت و برق بر نمی‌گشت. به هر حال تولید برق در افغانستان به دلیل تداوم جنگ‌های طولانی و عدم توجه مسئولان در نظام‌های گذشته انکشاف دادن نشده و بندهای برق در این کشور اعمار نگردید. این امر باعث شده تا افغانستان بیش از 70% برق مصرفی خود را هست. کشورهای همسایه اکنون در حال وارد کند که به تناسب این کشورها حاب فراوان دارد. اما با استقرار حکومت طالبان، این حکومت تأکید می کند که تولید برق در داخل در اولویت کاریش قرار دارد و در کنار آنکه ظرفیت تولیدات برق آبی افزایش یابد، از انرژی خورشید و باد نیز استفاده می شود که به تازگی ملا برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء یک پروژه تولید برق خورشیدی را در کنار بند نقلو در سروبی کابل افتتاح کرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی امروز رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. وقتتان بخیر.
عزیزان همراه، دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه ها،
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم. خوبان همراه، حتما به خاطر دارید که در چندین برنامه با شما از آداب فردی توصیه شده در اسلام که سبک مطلوب از زندگی را برای ما ترسیم میکند سخن گفتیم. اینک در ادامه توجه بر رفتار فردی در سبک زندگی اسلامی با شما از آداب سخن گفتن و رعایت موازین ادب در کلام سخن میگوییم که از موضوعات قابل بحث در آداب اجتماعی نیز میباشد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، اولین ارتباط انسان‌ها با هم ارتباط دیداری و دومین ارتباط ارتباط کلامی است. کلمه و کلام رشته اتصال میان آدمیان است. یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند و بشر زبان و توانایی سخن گفتن است. بدون گفتار آدمی ناتوان از ارتباط با دیگری و انتقال یافته‌ها و دانش‌های خیش است. توانایی سخن گفتن به انسان این امکان را می دهد که بتواند به سادگی و آسانی با دیگری ارتباط برقرار نماید و دانش و عواطف و احساسات خود را منتقل کند. شیوه سخن گفتن هر شخص معرف شخصیت اوست و همین جهت در اسلام نکات فراوان در مورد آداب سخن گفتن و چشم می خورد. از آموزه های اسلامی در می یابیم که ادب کلامی در اسلام این است که هم قالب سخن خوب باشد و هم محتوای آن پسندیده و هماهنگ باشد و در یک کلام در منطق اسلام انسان باید سخن خوب را خوب بگوید. پیداست که بین این دو صفت تفاوت ظریفی است. سخن خوب اشاره به محتوای سخن دارد و خوب سخن گفتن اشاره به چگونگی بیان سخن. محتوای گفتار ریشه در علم و درایت گوینده دارد و نیکو سخن گفتن نشان از ادب گوینده دارد. در ادب کلامی باید کلمات و واژه‌ها پسندیده و شایسته انتخاب شود، زیرا در زبان شناسی کلمات بار مثبت یا منفی و یا خنثی دارند. زیبایی کلام و توانمندی استفاده از جملات تأثیرگذار و برخوردار بودن از لحن دلنشین و مؤدبانه هنر سخن گفتن است. همه ما کم و بیش دوست داریم تا از این هنر بهره مند باشیم. ارتباط کلامی بخش مهم از ارتباطات میان افراد را به خود اختصاص می دهد. اما افراد محدود مهارت های انجام یک گفتگوی مطلوب را دارا هستند، چرا که مهارت ها و شیوه های بیان یاد گرفتنی و آموختنی اند و فقدان آنها سردی و بی اثر بودن یا قطع روابط و گاه بروز تنش های فراوان در میان گروه های مختلف از محیط خانواده تا سطح جامعه را در پی دارد. عزیزان، از آنجا که بیشترین بخش برخورد و معاشرت انسان ها در قالب گفتار و توسط زبان انجام می گیرد، قرآن کریم از مسلمانان می خواهد که به نیکی و شایستگی سخن بگویند. در سوره مبارکه بقره آیه 83 آمده است که با مردم به نیکی سخن بگویید. اندیشیدن بیش از سخن گفتن موضوعی است که در آموزه‌های دینی به آن سفارش شده است. ممکن است یک کلام نادرست مشکل را بیافریند که به آسانی قابل حل و فصل نباشد. از این رو انسان دوراندیش پیش از آن که زبان به سخن بگشاید، اندیشش را به کار می‌گیرد و آثار و پیامدهای احتمالی گفتارش را پیش‌بینی می‌کند. آنگاه در صورت لزوم سخن سنجیده و آراسته به ادب بر زبان جاری می‌سازد. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: مرد با ایمان چون بخواهد سخن بر زبان آرد، در آن نیک بیاندیشد. اگر نیک باشد آشکارش کند و اگر بد باشد پنهانش دارد. عزیزان، سخن گفتن عامل تفهیم مطالب و تفاهم در زندگی اجتماعی آدمی است و هرچی اجتماع بزرگتر و روابط گسترده تر باشد، نیاز به خوب صحبت کردن و مقید بودن به آداب گفتگو بیشتر احساس می شود. لذا بهره‌مندی از این توانایی عامل در دستیابی سریع تر به اهداف است. سخن گفتن بخش عظیم از حجم ارتباطات حتی در دوره‌ای که عصر اطلاعات نامیده می شود را در بر گرفته و هر روز ابزار جدیدی برای رساندن پیام و صدای انسان به دیگران عرضه می شود. سخن گفتن بیانگر عواطف، شخصیت، فرهنگ و پیچیدگی های ذهن انسان می باشد و در ابعاد وسیع‌تر بیانگر فرهنگ و تمدن جوامع است. نکته‌ای که در این مورد باید یادآور شد این است که کنترل زبان و شیوه سخن گفتن با میزان رشد و بلوغ فکری انسان در ارتباط است و از این روست که همواره توصیه می‌شود که افسار زبان را به دست داشته باشیم و در حد لزوم سخن بگوییم، چنان که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: هر کس زبانش را نگه دارد، خداوند عیبش را بپوشاند. شاید همه ما در زندگی اجتماعی، خانوادگی و حتی در سطوح کلان اجتماع نتایج مثبت کنترل زبان و زیان‌های فراوان عدم کنترل آن را مشاهده کرده باشیم. رها ساختن زبان بسیار مخاطره‌آمیز است. به همین دلیل است که در آموزه‌های اسلام بر سکوت تاکید شده است، مگر آنکه سخن اندک و درست و برحق باشد. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
خوبان همراه، رعایت ادب و حفظ احترام مخاطب شرط اول برقراری ارتباط مؤثر و بیان مطلوب است. طعنه زدن، حرمت شکنی و بی‌ادبی حالت روانی را در مخاطب ایجاد می‌کند که مانع پذیرش سخنان گوینده و حتی شعله‌ور شدن آتش خشم و تنفر در وی می‌گردد. از این رو حفظ حرمت و ادب حتی در جایی که طرف مقابل پایبندی به آن ندارد ضرورت دارد. قرآن کریم از حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان نمونه‌ای در سخن منطقی آمیخته با احترام یاد می‌کند. ابراهیم علیه السلام وقتی با برخورد توهین‌آمیز عمویش آزر روبرو گردید و فریاد تهدید او را شنید، باز هم جانب حرمت را نگه داشت و گفت: سلام بر تو، من به زودی از پروردگارم برای تو تقاضای عفو می کنم، چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است. خب شنوندگان عزیز، در این لحظه همراه میشویم با کارشناس محترم برنامه، استاد عزیزالله حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. چگونه حرف زدن، چگونه خطاب کردن، چگونه معاشرت کلامی برقرار کردن، یکی از بزرگترین رمزهای موفقیت و بزرگترین رمزهای سقوط و ذلت و خفت و بی‌آبرو شدن انسانه. و این استش که ما به نظرمون میرسه که مهمان کنیم خودمون رو به کلماتی از ائمه اطهار و از صحبت‌های اونا. اهمیت این رابطه کلامی با دیگران رو و شناخت گذرگاه‌های ظریف اون رو دانستن از این رهنمودهای نورانی. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در بین کسانی که مراجعه به کلمات امیر کلام دارن، این خیلی شناخته شده است که المرء مخبوع تحت لسانه، آدمی در پشت زبانش پنهان شده، یعنی یک بعد وجود انسان رو نگفته. همه هویت تو ای انسان، ای آدمی، در پشت زبان تو و چگونگی رابطه کلامی تو پیچیده شده. بسیار مسئله مهمی است.
عزیزان، سخن شایسته از عوامل تأثیرگذار بر مخاطب است که معیارها و مؤلفه هایی دارد. شیوایی و رسایی انسجام گفتار، عفت کلام و پرهیز از تعبیرات زننده از شرایط مهم سخن شایسته است. نرمی و ملایمت در عین قاطعیت از دیگر شرایط یک بیان مطلوب است. سخنی که با نرمی و عطوفت همراه باشد همچون آهنگ گوشنواز دلنشین و تأثیرگذار است، چرا که عواطف و احساسات مخاطب را با هدف تأثیرگذاری بر وی به کمک می‌گیرد. از این رو خدای متعال به موسی علیه السلام و هارون علیه السلام توصیه نمود که با فرعون با نرمی سخن گویند، شاید که حق را بپذیرد. قرآن کریم راز موفقیت شگفت‌انگیز رسول خدا در جذب افراد را قلب مهربان او می‌داند که این مهربانی در سیره و سخن آن حضرت آشکار بود. این همه ملایمت در سخن آنگاه ارزشمند است که با استدلال منطقی همراه گردد، چرا که نرمی گفتار ابزاری است برای القای نیکوتر حقیقت. دوستان عزیز، سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان حکایت از آن دارد که این بزرگواران در بیان حقیقت و در مسیر هدایت انسان‌ها همواره ادب و احترام و تکریم شخصیت مخاطب خود را در نظر داشتند. تأثیر آن بزرگواران می‌تواند به ما در داشتن سبک زندگی پسندیده یاری رساند. در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که آن حضرت در سلام کردن به مردم پیشی می‌گرفت. اگر می‌خواست با کسی در کوچه و یا مجلس سخن بگوید، با گوشه چشم نگاه نمی‌کرد، بلکه با تمام بدن با او روبرو می‌شد و سخن می‌گفت و همواره تبسم بر لب داشت. اگر کسی در کلام خود خطا می‌کرد، او را مؤاخذه نمی‌نمود، حاجات نیازمندان را برطرف می‌کرد و اگر امکان نداشت با زبان خوش آنها را راضی می‌ساخت. حیا و صدق و صفای خاص بر مجلس رسول گرامی اسلام سایه می افکند و صدا در آن بلند نمی شد. ایشان بی‌ادبی افراد بی اطلاع و غریب را تحمل می نمود، کمتر سخن می گفت، گفتار کسی را قطع نمی نمود، کسی را سرزنش نمی کرد و به سخنان مردم خوب گوش می داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان اصحابش را تربیت کرده بود که هرگاه آن حضرت سخن می گفت، تمام حاضران سراپا گوش می دادند و هرگاه سخن آن حضرت تمام می شد، بدون آنکه سخنانشان با هم تزاحم کند، هر یک به نوبت حرف می زد. سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمیق و با محتوا و زیبا و سنجیده بود. اضافه گویی و کاستی در کلام او جای نداشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گفتار بیهوده پرهیز می کرد و شمرده و آرام سخن می گفت. او در گفتار صراحت لهجه و صداقت داشت. در سخن گفتن سطح درک و فهم مخاطب را در نظر می گرفت. لحن سخن او جالب و جذاب و شیرین بود. با صدای کوتاه سخن می